چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت. همچون نهری خروشان است بر قلب تشنه ام، کلام تو برترین است تسلی قلب من، نوری بر پاهای من، چراغ راه‌های من. کلام تو شفا بخشد درد و رنج و زخم من، نپویی این کلام ساکن شد در قلب من، تغییرم ده آزادم ساد شبان نیکوی من. چه عجیب و ما نگارست کلامت خدا رد، ابدی و جاودانست تمامی کلامت.
سلام میکنم به تمامی شما شنوندگان عزیز در سراسر دنیا. خوشحالیم که با قسمت جدیدی از برنامه تمام کتاب در کنار شما هستیم. در مطالعه امروزمون به فصل 15 خروج رسیدیم. تشویقتون میکنم که کتاب مقدستون رو باز کنید و خوبه که اعضای خانواده رو دور هم جمع کنید و به کلام خدا گوش بسپارید، چرا که درک کلام خدا نور میبخشه و ساده دلان رو حکیم میکنه. در مطالعه‌مون از کتاب خروج درباره دوران بردگی قوم در سرزمین مصر صحبت کردیم، اما چطور خداوند یه نجات دهنده یعنی موسی رو بلند کرد، چطور تجهیزش کرد، چطور اونو فارغ از خودش کرد، چطور آمادش کرد تا قوم رو رهبری کنه. در قسمت قبل دیدیم که چطور خداوند جنگ رو به نفع قومش عوض کرد و اونها رو از دریا عبور داد. امروز قوم رو در سمت دیگه دریای سرخ می‌بینیم، در حالی که سرود نجات و رهایی می‌خونن. اجازه بدین اول به مهمونمون خیر مقدم بگم. خادم خداوند برادر یوسف، سلام و خوش اومدین.
ممنون خواهر سنم، منم به شما و همراهان عزیز سلام می‌کنم.
برادر یوسف، قبل از اینکه فصل 15 رو شروع کنیم، لطفاً با توجه به اینکه ما در دوران فیض به سر می‌بریم، درباره معنی روحانی عبور از دریای سرخ در عصر حاضر و همچنین درباره بره فصح توضیح بدیم.
خب ممکنه این سوال پیش بیاد که آیا نجات از طریق بره فصح به دست اومد یا از طریق عبور از دریای سرخ؟ در حقیقت از طریق هر دو. برای فصح بنی اسرائیل رو از غضب خدای عادل به خاطر گناهانشون نجات داد، یعنی علاجش در خون بود، چون خون حائلی بود بین مردم گناهکار و خدایی که از گناه متنفره و داوری میکنه. خدا گناه رو داوری میکنه مگه اینکه کس دیگه متحمل داوری بشه، مثل چیزی که روی صلیب اتفاق افتاد و مسیح به جای ما مرد. اما بعد از به جا آوردن بره فصح و بعد از اینکه خداوند اونا رو از هلاکت نجات داد، نمیتونیم بگیم که نجات پیدا کردن. عبارت نجات یافته تا انتهای فصل 14 ذکر نشده. به این ترتیب بنی اسرائیل در اون روز نجات پیدا کرد.
قبل از این میخونیم موسی به قوم گفت بایستید و ببینید که خداوند امروز برای نجات شما چه میکند.
بله، بعدش در مورد سرود نجات بعد از عبور از دریای سرخ میخونیم. ما میتونیم این طور بگیم که در بره فصح خون گناهکار و خدای قدوس و عادل رو از هم جدا میکنه، در حالی که در عبور از دریای سرخ خدا بین قوم بنی اسرائیل و دشمنانشون قرار میگیره و اونها را از هم جدا میکنه. برای فصح و عبور هلاک کننده در نصف شب بود، اما نجات در دریای سرخ در صبح اول وقت اتفاق افتاد. مورد آخر این که واقعه بره فصح ترسناکترین شب در تاریخ مصر از ابتدای شکل گرفتن این ملت بزرگ بود و هیچ خونه‌ای در کل سرزمین مصر وجود نداشت که در اون گریه‌زاری نباشه. اما در اینجا فوق‌العاده‌ترین سرودی که نظیرش شنیده نشده رو می‌بینیم. تعداد مردان جنگجوی قوم 600 هزار تن بودند، به همراه زنان و کودکان و پیران، مجموعاً 2 یا 3 میلیون می شدن و همه یک صدا سرود می خوندن. یه سرود فوق‌العاده بعد از نجات.
درسته، اجازه بدین این سرود رو در خروج 15 بخونیم. موسی و بنی اسرائیل این سرود را برای خداوند سراییدند. خداوند را می سرایم چون او با شکوه و جلال پیروز شده است. او اسب‌ها و سوارانش را به دریا انداخت. خداوند قدرت من و سرود من است. اوست که مرا نجات داده است. او خدای من است. او را سپاس خواهم گفت. خدای پدر من است. بزرگی او را خواهم سرایید. خداوند مرد جنگی است. نام او خداوند است. عرابه‌ها و لشکر فرعون را به دریا انداخت. بهترین سرداران مصر را به دریای سرخ انداخت. دریای عمیق آنها را پوشانید و آنها مثل سنگ به ته دریا رفتند. دست راست تو ای خداوند با قدرت سرفراز گردید و دشمن را تکه تکه کرد. با کثرت جلال خود دشمنانت را نابود کردی. خشم خود را فرستادی و آنها را مثل خاشاک سوزاندی. به دریا دمیدی و آبها بالا آمدند و مثل دیوار ایستادند و اعماق دریا منجمد گردید. دشمن گفت آنها را تعقیب می کنم و می گیرم. دارایی آنها را تقسیم می کنم و هرچه می خواهم بر می دارم. شمشیر خود را می کشم و با دست خود همه آنان را نابود می کنم. ولی یک نسیم از طرف تو آمد و مصریان را در دریا غرق کرد و مثل سرب به ته دریا رفتند. ای خداوند، کدام یک از خدایان مثل تو هستند؟ کیست مانند تو عجیب در قدوسیت؟ و چه کسی می تواند مانند تو معجزات و کارهای عجیب بکند؟ تو دست راست خود را دراز کردی و زمین دشمنان ما را فرو برد. از روی محبت پایدار خود قومی را که نجات دادی رهبری نمودی و در قدرت خود ایشان را به سوی مسکن مقدس خود هدایت کردی. امت‌ها شنیدند و نگران شدند. فلسطینی ها از ترس به لرزه افتادند و رهبران ادوم متحیر شدند. قدرتمندان موآب بر خود لرزیدند و مردم کنعان برافروخته شدند. ترس و وحشت آنها را فرا گرفت. آنها قدرت تو را دیدند و از ترس بی حرکت ماندند، تا اینکه قوم تو، قومی که تو ای خداوند از بردگی آزاد کردی، عبور کند. تو ایشان را خواهی آورد و در کوه خود غرس خواهی کرد، در مکانی که تو ای خداوند برای خود انتخاب کرده ای، یعنی در مکان مقدسی که خودت آن را بنا نموده ای. تو ای خداوند تا به ابد پادشاهی خواهی کرد. بنی اسرائیل در میان دریا از روی زمین خشک عبور کردند، اما وقتی عرابه های مصریان با اسبان و سوارانشان به دریا رفتند، خداوند آبها را بازگردانید و آنها را غرق کرد. خوندن سرود بعد از عبور و نجات شروع شد. بنابراین چه کسی داره میخونه برادر؟ خطاب به چه کسیه و موضوع سرود چیه؟
شخصی گفت دو چیزو نیاز نیست به ایماندار آموزش بدی. یکی شادی بعد از دریافت نجاته، چون غیر ارادی بعد از نجات شادی میکنه. چه کسی به زکا یاد داد بعد از پذیرفتن مسیح خوشحالی کنه؟ هیچ کس. اما میفرماید زکا بیدرنگ پایین آمد و با شادی او را پذیرفت. چه کسی به اون زندانبان یاد داد یا بهش گفت که بعد از نجات شادی کن؟ هیچ کس. ولی او و تمام اهل خانه‌اش از اینکه به خدا ایمان آورده بودند بی نهایت شاد گشتند و شخص شاد سرود می خونه. اگر کسی شاد است سرود حمد بخواند. و کسی که نجات پیدا کرده نیاز نداره سرود خوندن رو بهش یاد بدن. بنابراین چه کسی به قوم گفت؟ حتی خداوندم نگفت وقتی از دریای سرخ بیرون رفتین یه لطفی به هم بکنین و برای من بسرایید. هرگز.
این نتیجه طبیعی آزادیه.
یعنی شما از نجات خداوند، آزادی و رهایی خداوند بهره‌مند شدی و لذت بردی، پس به طور طبیعی سرود میخونی و قلبت سرشار از شادی میشه و این شادی رو با سراییدن برای خدا نشون میدی.
زندانبان خوشحال بود چون با تمام اهل خونش به خدا ایمان آورده بود. این سرود توسط 50 نفر یا 100 نفر در یک جماعت خونده نشد، بلکه حدود 2 میلیون نفر بودند که میخوندن. از این سرود یاد میگیریم که کسی که میخونه کسیه که نجات پیدا کرده. سراییدن بعد از نجات یافتن میاد.
درسته.
این سرود به چه کسی تقدیم شد؟ موضوعش چی بود؟
در حقیقت برای خداوند بود و می‌فرماید موسی و بنی اسرائیل این سرود را برای خداوند سراییدند و گفتند خداوند را می‌سرایم. پس ستایش و سراییدن برای خداونده. در رابطه با موضوع اون هم می‌فرماید خداوند قدرت من و سرود من است، اوست که مرا نجات داده است، او خدای من است. پس موضوع خدا بوده. چقدر فوق‌العاده است که برای خداوند سرودی بسراییم که موضوعش هم خداونده، کسی که سازنده نجات و رهاییه.
چطور این سرود صفات خداوند رو نشون میده؟
کافیه برای مثال آیه 11 رو نگاه کنیم. ای خداوند، کدام یک از خدایان مثل تو هستند؟ یعنی تو بی همتایی خدای یگانه. کیست مانند تو عجیب در قدوسیت؟ از این آیه میفهمیم که خدا قدوسه. در مزمور 95 میفرماید زیرا تنها تو قدوسی. موسی در ادامه میگه و چه کسی میتواند مانند تو معجزات و کارهای عجیب بکند؟ بنابراین تو فقط در قدوسیت عجیب نیستی، بلکه در انجام کارهای عظیم و عجیب هم بی‌نظیری. فکر کنم اگه یه انسان معمولی اینو می‌نوشت، اول می‌گفت چه کسی مثل تو کارهای عجیب می‌کنه؟ در کارهای عظیم، پرهیبت، با شکوه، قدوسی. ولی کسی که خدا رو درک می‌کنه، با کارهای عجیب خدا شروع نمی‌کنه. چون این کارها واسه خدا خیلی آسونه، بلکه با شکوه و یگانگی خدا شروع میکنه و میگه هیچ کس مانند خدای ما قدوس نیست.
دقیقا. این سرود طولانیه، لطفاً محتواش رو قسمت بندی کنین و مواردش رو توضیح بدین.
میتونیم این سرود رو به 2 صورت تقسیم کنیم. یکی این که این سرود درباره گذشته، حال و آینده صحبت میکنه. خیلی زیباست که وقتی خداوند رو ستایش میکنیم گذشته رو به یاد بیاریم. بنابراین کارهای خدا رو به یاد میاریم و میگیم خدایا تو ما رو از روی هدف و فیضت نجات دادی، نه با کار و عمل ما. و درباره حال حاضر میسراییم او تمام طول راه با منه و به هم آرامش میده. و درباره آینده میگیم به زودی در ابرها با نجات دهنده محبوبمون ملاقات میکنیم. اینجا موسی درباره گذشته گفت خدایی که نجات داد، خدایی که فرعون و سربازانش رو غرق کرد. و درباره حال حاضر میگه از روی محبت پایدار خود قومی را که نجات دادی رهبری نمودی و در قدرت خود ایشان را به سوی مسکن مقدس خود هدایت کردی. در نهایت درباره آینده میگه تو ایشان را خواهی آورد و در کوه خود غرس خواهی کرد، در مکانی که تو ای خداوند برای خود انتخاب کرده ای، یعنی در مکان مقدسی که خودت آن را بنا نموده ای. بنابراین موسی در این سرود درباره کارهای خدا در گذشته، کارهای او در زمان حال و کارهای او در زمان آینده صحبت میکنه. اما یه جور دیگه هم میشه تقسیم بندی کرد که اول درباره خداوند حرف میزنه و دوم درباره دشمن و سوم درباره قوم. اول شروع به صحبت درباره خداوند کرد، پس گفت: خداوند قدرت من و سرود من است، اوست که مرا نجات داده است، او خدای من است، او را سپاس خواهم گفت، خدای پدر من است، بزرگی او را خواهم سرایید. خداوند مرد جنگی است. پس تمرکزش روی خداونده.
درسته.
بعد درباره دشمن صحبت میکنه. دشمن گفت: آنها را تعقیب میکنم و میگیرم، دارایی آنها را تقسیم میکنم و هرچه میخواهم برمیدارم، شمشیر خود را میکشم و با دست خود همه آنان را نابود میکنم. ولی یک نسیم از طرف تو آمد و مصریان را در دریا غرق کرد و مثل سرب به ته دریا رفتند.
این موضوع آیه های 4 تا 12.
دقیقاً. بعدش درباره مردم ایماندار میگه: از روی محبت پایدار خود قومی را که نجات دادی رهبری نمودی. بنابراین تمرکزش روی خداونده. به نظر من خیلی خوبه که در ستایش هامون بزرگترین و مهمترین قسمت متعلق به خداوند باشه، بعد دشمنی که بر اون پیروز شدیم و در نهایت قوم و برکاتی در پیشه.
آیا ارتباطی بین این سرود و چیزی که در مکاشفه فصل 15 ذکر شده وجود داره؟ چون چیزی که در مکاشفه 15:2 ذکر شده به سرود موسی اشاره کرده. می‌فرماید: چیزی دیدم که شبیه دریای بلور آمیخته به آتش بود و در کنار دریای بلور آن کسانی که بر حیوان وحشی و پیکره او و عدد اسمش پیروز شده بودند قرار داشتند و چنگهایی را که خدا به آنها داده بود در دستهایشان دیده می شد. سرود موسی بنده خدا و سرود بره را می سرایدند. چه ارتباطی بین این سرود و سرود مکاشفه فصل 15 وجود داره؟
سرود خروج فصل 15 اولین سرود در کتاب مقدسه و در مورد سرود بره نه تنها آخرین سرود نیست، بلکه ادامه دار و دائمیه که تا ابدالآباد با ماست. وقتی که قوم نجات یافت، اول یاد گرفتن سرود بخونن و بعد از اون مردم و به خصوص این ملت از شرایط سختی عبور می کنن و مصیبت عظیم و حیوان وحشی و نبی دروغین در حال پایان یافتن هستند. در مکاشفه می خونیم مردم زیادی شهید می شن چون روی دریای بلور و آتش می ایستن، اما در انتها از طریق سرود بره قربانی شده پیروزی در انتظارشونه.
در اینجا موسی رهبر سرود قوم در کنار دریای سرخه. زمانی که ما برای پرستش جمع میشیم و قربانی های حمد و ستایش به خدا تقدیم میکنیم، رهبر این سرودا کیه؟
با اینکه خدا منبع نجات و رهاییه، اما میتونیم اینطور بگیم که موسی انجام دهنده اون بود و نه فقط انجام داد بلکه سرایید. من شخص دیگه‌ای به یاد میارم که نامحدود و بزرگتر از موسی است که موجب نجات شد و ستایش رو رهبری میکنه. اگه مزمور 22 رو بخونید میبینید که او باعث نجاته و با گریه و زاری خدا رو خطاب قرار میده: خدای من، خدای من، چرا مرا ترک کردی؟ و در آیه 22 همین مزمور میفرماید: کارهای تو را برای قوم خود بیان خواهم کرد، تو را در حضور پرستندگانت ستایش خواهم نمود. پس کسی که موجب نجات شد در بین ایمانداران حاضره تا ستایش هاشون را رهبری کنه.
کلام خدا می فرماید: از روی محبت پایدار خود قومی را که نجات دادی رهبری نمودی و در قدرت خود ایشان را به سوی مسکن مقدس خود هدایت کردی. بین نجات و رهایی قوم و رسیدنشون به مسکن مقدس خدا هیچ اشاره‌ای به بیابان نمی‌کنه. پس مقاصد خدا برای قوم چی بود و برای ما چیه؟
بیابان شامل لیست مقاصد خدا نیست، بلکه طریق خداست. بین مقاصد و راه تفاوتی وجود داره. مقصد خداوند اینه که نازل شدم تا آنها را از دست مصری ها نجات بدهم و از مصر بیرون آورده به سرزمینی غنی و حاصل خیز ببرم. در اینجا به بیابان اشاره نشده، اما بیابان یه طریق اجباریه. وقتی یه نشونه بهتون میگه که این راه اجباریه، راه دیگه‌ای وجود نداره. بیابان درد داره، چون با مشکلات زیاد ما باید وارد پادشاهی خدا بشیم. پس در اینجا به بیابان اشاره نشده، با وجود اینکه جزئی از راه خداست.
درسته، ممنونم. استراحتی میکنیم و با سوالات شما برمیگردیم. شنونده ای گفتن در آیه 16 گفته ترس و وحشت آنها را فرا گرفت، آنها قدرت تو را دیدند و از ترس بی حرکت ماندند، تا اینکه قوم تو، قومی که تو ای خداوند از بردگی آزاد کردی، عبور کنند. چرا میگه عبور کنند؟ مگه هنوز عبور نکرده بودند؟
مجموع آیاتی که از آیه 14 شروع میشه و تا انتهای فصل ادامه داره واقعا سرود فوق‌العاده‌ایه. در آیه 14 میگه امتها شنیدند و نگران شدند، فلسطینی‌ها از ترس به لرزه افتادند و رهبران ادوم متحیر شدند. این واقعا اتفاق افتاد. همونطور در کتاب یوشع میخونیم اون مردم لرزیدن و راهاب گفت همین که خبر آن به گوش ما رسید، همگی از ترس شما به وحشت افتادیم. این کلمات 40 سال قبل از این اتفاق گفته شده. زمانی که قوم از رود اردن عبور کردند، موسی اونجا نبود و مرده بود. اما با چشمان یه نبی چیزیو که قرار بود 40 سال بعد اتفاق بیفته رو دید. بعد با کلامی شگفت‌آور شروع به صحبت میکنه تا اینکه عبور کنند. از چی باید عبور کنند؟ مگه قوم عبور نکردند؟ نه، باید از رود اردن عبور کنند. در نقشه خدا برای نجات فقط یه راه عبور وجود نداره، بلکه یه معبر دیگه هست که برای ورود به سرزمینه. پس باید از رود اردن هم عبور می‌کردند و این جنبه دیگه از مرگ مسیحه که با دریای سرخ فرق داره. عبور از دریای سرخ نمایانگر مرگ مسیح برای ماست و عبور از رود اردن نشوندهنده مرگ ما با مسیحه. وقتی به یوشع فصل 3 برسیم میبینیم که 12 تا سنگ برداشتن و زیر رود اردن دفن کردن و 12 تا سنگ از رود اردن برداشتن و در جلجال قرار دادن. این تصویری از مرگ و رستاخیز ما با مسیحه. در اینجا منظور عبور از رود اردنه.
برای همین در آیه بعدی می‌فرماید تو ایشان را خواهی آورد و در کوه خود غرس خواهی کرد، در مکانی که تو ای خداوند برای خود انتخاب کرده ای، یعنی در مکان مقدسی که خودت آن را بنا نموده ای. مطمئناً در اینجا منظورش بیابان نیست، بلکه سرزمین وعده است.
درسته. این آیه هم نظر منو جلب کرد که میگه قومی که برای میراث انتخاب کردی و میراثی که برای قوم معین کردی. انگار قومی برای میراث و میراثی برای قوم معین شده. اگه اینو به اول پتروس فصل 1 رفت بدیم، به این نتیجه میرسیم که ما برای آسمان معین شدیم و آسمان برای ما محفوظه و ما برای میراث آسمانی حفظ شدیم و میراث آسمانی هم برای ما حفظ شد.
مریم نبیه‌ای که در قسمتی از آیه 20 بهش اشاره شده چه نقشی داشت؟
مریم طبق معمول عالی عمل کرده. ما اونو در موقعیت فوق‌العاده‌ای می‌بینیم که زنانو رهبری می‌کرد. وقتی مریم پیروزی بزرگ خدا رو دید، نتونست یه جا بیسته. ما عملکرد مریم رو در دو ساحل می‌بینیم. اولیش در خروج فصل 2 ساحل رود نیل بود که مراقب نجات دهنده‌ای بود که توسط خواهر فرعون نجات یافت. مریم خیلی هوشمندانه و حکیمانه رفتار کرد. در اینجا می‌بینیم که بیشتر از 90 سال داره، اما هنوز صداش خیلی خوبه.
مثل یه پرنده خوش‌آواز
و داره مردم رو رهبری می‌کنه. بنابراین می‌فرماید مریم که نبیه و خواهر هارون بود، دف خود را برداشت و تمام زنها به دنبال او دفهای خود را برداشته رقص کنان بیرون آمدند. و طبیعتاً وقتی نجات اتفاق می‌افته، خانم‌ها جایگاه خوبی در شادی بعد از پیروزی دارند و به خاطر اینکه خداوند فرمود نسل زن سر مار را خواهد کوبید، اینجا سراییدن مریم رو می‌بینیم. دبوره هم در فصل 5 از کتاب داوران می‌خونه. در اول سموئیل فصل 18 درباره زنان رقصنده‌ای که پشت سر داوود می‌سراییدن و می‌رقصن می‌خونیم که می‌گفتند شاول هزاران نفر را و داوود ده‌ها هزار نفر را کشته است. مطمئناً به خاطر پیروزی شاد بودن.
بعد از این سرود زیبا به یه ایستگاه میرسیم، یعنی ایستگاه ماره. در اونجا چه اتفاقی افتاد؟ ازش چه درسی میگیریم؟
ماره ایستگاه اوله که قوم بعد از سرود فوق‌العاده بهش رسیدن. متاسفانه اونا 3 روز آب پیدا نکردن. سرانجام به آب رسیدن، اما تلخ بود، پس گله و شکایت کردن. این تصویری از ماست. ما بارها بعد از نجات پیروزی و خوشحالی از شادی‌های روحانیمون رو تجربه می‌کنیم، اما بعد با بیابان و رنج‌های ماره روبرو می‌شیم. مارهی که وقتی بهش می‌رسیم می‌بینیم تلخه. سرودی هست که میگه یه بار شیرینه و یه بار تلخه، اما من وقتی می‌خونمش میگم یه بار شیرینه اما خیلی بیشتر تلخه. بنابراین با ماره روبرو شدن. آیا علاجی براش وجود داشت؟ بله، علاجش نزد خداونده. نجات دهنده ما از مصر، شفا دهنده ما در بیابانه. او قوم از بردگی ظالمانه فرعون نجات داد. اما در بیابان چیزهای زیادی پیدا می کنیم که نیاز به شفا داره. من خداوندم، شفا دهنده تو. خدا به موسی درختی رو نشون داد و موسی درخت رو داخل آب انداخت و آب شیرین شد.
این فصل با جایی به نام ایلیم تموم میشه. درباره ایلیم به همون بگین.
ایلیم یه تصویر کاملا متفاوته. بعضیا میگن شخصیت کلی بیابان ماره است، اما هیچ زمانی خالی از قسمت خوش یعنی ایلیم نبوده. متاسفانه ایلیم شرایط کلی بیابان نیست، اما خیلی زود به جایی میرسیم که رنج و درد و برای همیشه فراموش میکنیم. ولی ایستگاه‌های راحتی هم وجود داره که خدا ما رو ازشون محروم نکرده. قوم در ایلیم چی پیدا کردن؟ کتاب مقدس میفرماید 12 تا چشمه آب و 70 تا نخل پیدا کردن، یعنی خوردن و سیر شدن. اون خرماها خوش‌طعم بودن و همه چیز در ایلیم خوب بود، اما اونجا ایستگاه نهایی نبود. ایلیم مقصد نهایی شما نیست، بلکه فقط مکانی در بیابان برای تشویق شما. اما شما دارید به کنعان میرین، سرزمینی که سرشار از شیر و عسله.
در تجربه روحانی مسیحی ایماندار از نجات لذت میبره و شادی میکنه و سرود رهایی رو میخونه. بعدش با ماره روبرو میشه، با رنج ها. اما علاج مصیبت ها در مسیحه، درختی که بریده شد و آب تلخ و شیرین کرد. خداوند باعث لذتشون در دوران ایلیم، یعنی استراحتگاهی موقتی در بیابان میشه، تا وارد استراحتگاه حیات جاودان و وجود دائمی در حضور خداوند بشیم.
برای همین خداوند به شاگردانش فرمود خودتان تنها بیایید که به جای خلوتی برویم تا کمی استراحت کنید.
ایستگاه‌های استراحت.
دقیقاً.
ممنونم برادر. به انتهای این قسمت رسیدیم. اجازه بدین این قسمت رو مرور کنیم. از این قسمت چی یاد گرفتیم؟ ما بعد از نجات در مسیرمون با خداوند از ماره گذر می‌کنیم و با شرایط تلخ و دشواری روبرو می‌شیم. اما چیزی که تشویقمون می‌کنه اینه که نجات دهنده ما از مصر، شفا دهنده ما در بیابانه. پرستش ما نتیجه نجاتمونه و موضوع اون باید خداوند باشه و به او تقدیم بشه. بیابان ایستگاه‌های مشکلی داره. ماره مثل درد و بیماریه، اما کسی هست که معالجتون میکنه و شفاتون میده. ممنون برادر یوسف، خدا به شما برکت بده.
خدا نگهدارتون باشه.
عزیزان، سراییدن قوم در نتیجه نجاتشون بود. انسان تا وقتی که نجات پیدا نکرده نمیتونه سرود بخونه. انسان نمیتونه برای خدا سرود بخونه مگه اینکه از طریق کار مسیح روی صلیب از نجات لذت برده باشه. ممکنه کلیساها مملو از کسایی باشن که سرود میخونن، اما آیا اونها واقعا نجات و حیات جاودان رو دارن و از کار مسیح روی صلیب لذت میبرن؟ موسی و بنی اسرائیل این سرود رو برای خداوند سراییدند. در کتاب مقدس این عبارت رو زیاد می‌بینیم که برای خداوند بسرایید. یعنی کسی که باید براش بسراییم خداونده، چون او قدوسه. خداوند نجات دهنده است. خداوند عظیم و شایسته سراییدنه. پس نامش رو می سراییم و شرم بر هر انسان یا گروهی که برای کسی جز خداوند سرود می خونن. اگه برای مردم به سراییم یعنی اونا مقدسن. کتاب مقدس می فرماید تنها خدا نجات دهنده است، تنها او قدوسه و عظیمه. سرودها، ستایشها، جلال و احترام و تسبیح نباید به کسی جز خداوند تقدیم بشه. سراییدن برای خداونده. ما برای اشخاص یا فرشته ها نمی سراییم. اشخاص یا فرشته ها رو ستایش نمی کنیم، چون خدا جلالش رو با فرشته ها تقسیم نمی کنه. برای خداوند به سرایید، زیرا که با جلال پیروز شده است. او اسب‌ها و سوارانش را به دریا انداخت. شنوندگان عزیز، تا درسی دیگه در قسمت بعد، خدا به همراه شما.
چه عجیب و ماندگار است کلامت خداوند، ابدی و جاودان است تمامی کلامت. همچون نهری خروشان است بر قلب تشنه است، کلام تو برترین است تسلی قلب من. نوری بر فاهای من، چراغ راههای من، کلام تو شفا بخشد درد و رنج و زخم من. نپویی این کلام ساکن شد در قلب من، تغییرم به آزادم ساد شبان نیکوی من. چه عجیب و ما نگارت کلامت خدا رد، ابدی و جاودانت تمامی کلامت.